بسم الله الرحمن الرحیم.
درود می‌فرستیم بر شهداء انقلاب اسلامی که انصافاً به فضل خداوند توانستند هوشمندانه با توکل به خداوند جغرافیای سیاسی منطقه را به کلی تغییر بدند و ده‌ها پروژه رو توطئه‌های آمریکایی صهیونیستی تکفیری همه رو با بن‌بست و با شکست روبرو کنند. کار بسیار بزرگی صورت گرفت در این سالهای اخیر. اگر جنگ 8 ساله خودمون رو بتونیم و میتونیم جنگ سوم جهانی بنامیم و بدانیم، چون تمام قدرت‌ها و هر دو ابرقدرت جهان و منطقه علیه ما و در کنار صدام با ما جنگیدن 8 سال و شکست خوردند، این جنگ 5-6 سال اخیر منطقه که در چند کشور عربی در جریان بود باید این رو جنگ جهانی 4 نامید. این دو جنگ همه خصوصیات جنگ های جهانی رو داشتند، به جز استفاده از بمب اتم. اونم استفاده کردن بمب های هسته‌ای با اورانیوم کمتر غنی شده هم مصرف کردن، به خصوص آمریکایی‌ها در همین عراق و جای دیگه. بزرگترین بمب‌های غیر هسته‌ای رو در تاریخ خودشون مصرف کردن در عراق، در افغانستان. یک جنگ کامل جهانی 4-5 سال در سوریه و عراق در جریان بود و ببینیم با چشم خودمون معجزات الهی و نصرت خداوند رو که چگونه همه این جبهه مشترکی که تو این چند کشور با انقلاب اسلامی درگیر شدن یکی پشت دیگری شکست خوردند. چه قدرت دیگری لازم داشتند در سوریه و عراق وارد عمل کنند علیه ملت‌های منطقه که نکردند، و کدام ترور رو آغاز کردند که پایانش با شکست اینا مواجه نبود. تو این چند سال رسید روزهایی که شما بهتر می‌دونین سقوط عراق، سوریه نزدیک به مسلم شده بود، ولی امروز رو ببینیم که چگونه به طور کامل ورق برگشت و بعد از پروژه صدام، پروژه تکفیری ها هم به شکست انجامید. متعال دست بردار نیستن، هنوز او فتنه تکفیری ها به پایان نرسیده، فتنه کردستان و عراق رو به پا کردن که این رو هم خیلی زودتر از اون چه که تصور میکردن بساطشون برچیده شد، گرچه توطئه ها ادامه داره و پایان نخواهد یافت. امروز سپاه همچنان در صدر فهرست کینه های دشمن قرار داره. از همون موقع اینا در مورد سپاه و به خصوص خطرات برون مرزی سپاه بعد از پیروزی انقلاب کاملا حساسه. این نگرانی اولشونه. تا همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، آخرین پروژه دشمن که این تحریم های جدیده، باز در صدر دشمنیاشون مسئله سپاه و به طور خاص نیروی قدس. الان 2 بهانه‌ای که آوردن جدید بعد از بهانه هسته‌ای چیه؟ یکی میگن چرا موشک‌هایی دارید که میتونین از خودتون دفاع کنین، کاملا بازدارنده است، با این موشک‌های نقطه زن 2000 کیلومتر رو بیشتر کسی جرأت نمی‌کنه تعرض بکنه به ایران. یعنی در واقع چرا قدرت دفاعی کاملا بازدارنده دارید؟ این اولین بهانه. بهانه دوم که او را بیشتر مطرح میکنن، چرا اینقدر تو منطقه قوی شدید؟ چرا اینقدر نفوذ پیدا کردید و از غزه و لبنان، فلسطین و لبنان و عراق، سوریه، یمن، افغانستان و کل منطقه، چرا بعد از این همه توطئه و برنامه، بازم به جایی که شما انقلاب اسلامی شکست بخوره شده تعیین کننده اصلی و 4-5 کشور مسلمان و برادران عرب ما عملا ملحق شدن به اردوگاه انقلاب اسلامی. اینه دیگه جدیدترین دو بهانه ای که آوردن، زمینه ای که کلن زدن زیر برجام که از اولم زده بودن، یه عده خودشونو به اورام زدن و صریح گفتن برجام بی برجام و همون محقق شد که گفت اینا خرشون از پل بگذره برمیگردن به ریش شما میخندن. حالا اعلام کردن که نخیر آقا او تحریما که اصلا مغلبش برداشته نشد، به علاوه حالا دیگه تحریم مادرم اومد، تا حالا تحریم خواهر بود تحریم مادر آمد. این بهانش اینه که اولا از کجا معلوم شما قدرت ساختن بمب اتم ندارین؟ یعنی کل این بحثا و مذاکرات اینا همه هیچ. ثانیاً دو تا بهانه دیگه، چرا اینقدر قوی شدید؟ تو این مناطق نفوذ دارید؟ چرا هر جا ما با شما درگیر شدیم شما بردید ما باختیم؟ اینه دیگه تو این چند کشور. و دومی که چرا موشکایی دارین که کسی جرئت نمیکنه بهتون حمله کنه؟ اینا دو تا اتهام، دو تا جرم جدیده. اینا رو هم شما تعطیل کنی، یعنی در سپاه و همه چیزی ببندی و جمع کنی و اینا، بعد میگن که چرا شلوار پاتونه، چرا کفشاتون این مدلیه، چرا راه رفتی جلو پاتو نگاه کردی، چرا اصلا شعر برداشتی، چرا نماز میخونید؟ مگه نگفتن سر این مسائل که چرا همجنس بازی رو به رسمیت نمیشناسین در رأس حقوق بشر، حقوق همجنس بازان رو چرا رعایت نمیکنید؟ مگر نگفتن و نمیگن که بعد میگن چرا بیناموس نمیشین نیستین، چرا زنانتون عریان نمیشن؟ اینا ته نداره. یکی از سوالات بی جواب یکی از کسانی که میگن بریم عقب ببینیم چی میشه، یه که تا کجا میخوای بری عقب؟ تا کجا؟ حالا خودتون که هر جا میخواییم برین عقب برین، تا کجا ملت رو عقب میبرین؟ انقلاب رو تا کجا میخواید دوچار عقب گرد بکنید؟ ببینید راجع به سپاه آوردم، یکی از اسناد میگه که اول انقلاب، یعنی انقلاب پیروز شده، سپاه تازه تأسیس شده، چند ماه گذشته، یه تحلیلی تو اسناد لانس راجع به سپاه دقیقاً همین حرفو الان دارم میزنم. یکی میگه که این عبارت چه میخونم، میگه در مورد سپاه پاسداران، میگه این سپاه به عنوان چشم و گوش انقلاب اسلامی عمل میکنه، نیروی مخصوص خمینی ان برای درهم کوبیدن هر نوع حرکت ضد انقلابی از هر طرف علیه دولت اسلامی وارد عمل میشن. میگه اینا اولا به هیچ کس کار ندارن، هر کس تو دولت موقت حکومت مجلس ایور اوور آخون غیر آخون هر کس هر چی میگه اینا محل نمیزن، فقط نگاه میکنن خمینی چی میگه. بعد جالبه این میگه که اصلا نه به مجلس کار دارن، نه به دولت کار دارن، نه به مقامات کار دارن، نه به علمای دیگه کار دارن، هر چی امام میگه. این یک. دو، هر چی که آیت الله خمینی میگه اینا نمیپرسن که چرا و چجوری این کار انجام بدیم، میپرسن کی شروع کنیم. خیلی جالبه این تحلیل آمریکای اون موقع 37 سال پیش، هنوز چند ماه نگذشته از تأسیس سپاه، میگه یه تیپی ان اینا که پاسدارای اوایل دهه 60 رو میگه، اینا یک تیپی ان که اگر کاری به هیچ کس ندارن، نهادهای قانونی چی میگن، ای چی میگه، ای چی میگه، به هیچ کس کار ندارن. یک. دو، هر چی که اون میگه سری میگن خب کی شروع کنیم. مثلا بهشون میگه آقا باید بریم مریخ، نمیگن آقا چجوری بریم مریخ، میگن خب بریم کی را بیفتیم. بعد این خیلی تحلیل مهمیه و میگه ما به همین دلیل جریان ترسناکیه، اینا هیچ قلمرو خاصی ندارن، تو همه کار دخالت میکنن، امنیت داخلی به خطر میفته، سرکله اینا پیدا میشه، امنیت خارجی میشه پیدا میشه، میگن فلان جا باید پل بزنیم و نمیدونم جاده آسفالت کنیم تو روستاها، میدونن میان. هیچ جا نیست که مطمئن باشی اینا نمیان، نشستن ببینن خمینی چی گفت، دیگه به نهادهای دیگه کار ندارن، میدونن به عنوان نیروی موازی تو همه عرصه‌ها هستن و قابل کنترل و قابل پیشبینی نیستن. سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی حافظ در داخل کشور عمل میکند، همچنین به کل نیروها و نهادهای قانونی داخلی دیگر کمک میکند به وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند و در کار همه نظارت میکند و با کوچکترین اخطار خمینی آماده ی حرکت به هر نقطه است و برایش داخل و خارج فرقی نمیکند. اینا تحلیل سازمان سیاست در داخل کشور. آنان نگهبانان سرسخت انقلاب اسلامی هستند و با شوق میهندوستی و روحیه فداکاری و خطرپذیری آموزش میبینند. سپاه پاسداران تحت کنترل اداری و اجرایی هیچ یک از وزارتخانه‌های دولت و هیچ نهاد حکومتی نیست. تحت کنترل مستقیم آیت الله خمینی است و به هیچ جای دیگر پاسخگو نیست. میگه ما پرسیدیم که اینا چند نفرن نیرو، حالا اون آمار داده که ما داریم تحقیق میکنیم در تهران چقدرن، مراکزشون رو شناسایی کردیم. میپرسه آیا فلسطینی‌ها دارن بهشون آموزش نظامی میدن؟ از واشنگتن میپرسن، اینجا جواب میدن، میگه نه فلسطینی‌ها نیستن و کسایی که دارن بهشون آموزش میدن دو گروهن، یه عده ارتشیان، بعضی افسران ارتشن که به انقلاب ملحق شدن و اینا، بعضیاشون هم کسانی هستند که از قبل انقلاب تو فعالیت‌های نظامی بودن از خداشون. میپرسه که رنج سنیشون و به اصطلاح وضعیت سنی اینا چقدره؟ میگه اینا اصلا حساب کتاب ندارن، از 16 تا 60 ساله، از بچه تا پیرمرد همه هم به هم میگن برادر و اکثرشون هم دهاتی و کارگر و عمله و اینا هستند. بله؟ چی دی؟ بله درست گفت، خواهمی عمله ها حساب چی رسیدن؟ میگه اکثرشون هم کارگر و دهاتی و عمله و چیزن، مسئولاشون بعضیشون دانشجو فلان اینا. تحلیلای مختلفی، اینا افراطی ان، تنرو ان. خمینی بهشون گفته هر کدومتون کشته بشین میرین بهشت و اینا هم باور کردن، همشون میخوان برن بهشت. یک جلد از مجلدات اسناد راجع به وضعیت خارج کشوره. همون موقع میگه که آل سعود و اسرائیل و رژیم‌های منطقه همه احساس خطر کردن و همه فهمیدن که بعد از ایران نوبت اوناست و این فکر انقلابی امام به همه جا خواهد رفت و خودش هم پنهان نمیکنه. میگه هنوز چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته، آیت الله خمینی داره به تمام ملت‌های منطقه، جهان، کشورهای اسلامی و عربی و اینا همه سفارش میکنه صریح بدون رعایت دیپلماسی که قیام کنین و تمام این حکومت‌های وابسته به اینا رو سرنگون کنین. صریحاً میگه، میگه از جوانان مسلمان میخوام که از ملت ایران الگو بگیرن و حکومتاتون رو سرنگون کنید. صریحاً خمینی تهدید میکنه که رژیم‌های وابسته به ما رو در منطقه و به طور خاص رژیم صهیونیستی و اسرائیل رو سرنگون خواهیم کرد ما. نکته دیگه تحلیلی است که در این اسناد مکرر آمده که معنیش اینه، استکبار به فرماندهی آمریکا تو دو لایه عمل میکنه. یک لایه رو که ادبیات رسانه‌ایش همینایش که الان هم هست، ما برای حقوق بشر، برای دموکراسی، برای مبارزه با تروریسم، برای صلح و این حرفا می جنگیم و اشغال میکنیم و جنایت میکنیم. ابزار حقوقیش تو حوزه حقوق بین الملل هم نهادهای رسمی بین الملل و در رأسش سازمان ملل. لایه پنهان پروژه های ساده تا پیچیده، از کودتا، جنگ افروزی، ترور، انواع و اقسام ترور، ترورهای دولتی، ترورهای ضد دولتی، تلاش برای راه اندازی جنگ‌های داخلی با بهانه‌های قومیتی، نژادی، مذهبی یا جنگ‌های منطقه‌ای بین کشورهای همسایه، که اینا همه در این موارد آموزش دیدن و دکترا می‌گیرن. ببینید سازمان سیا، پنتاگون، اینا دانشگاه‌های ویژه دارن و شما اینا رو می‌دونید دیگه، حتماً دانشگاه دارن تا حد دکتری دکترای کودتا کردن، در کدام منطقه در کشور آفریقایی چگونه کودتا بشه، در جنوب آفریقا چجوری، در آسیای شرقی چه شیوهی، انواع و اقسام طبقه بندی کودتاها، طبقه بندی پروژه های ضد کودتا. روش های پیچیده برای نفوذ دادن جاسوس توی انقلابی ترین نهادها و سازمانها و تشکیلات، یا فاسد کردن اعضاء اون تشکیلات، یعنی جدا از نفوذ از بیرون، که از بیرون کسی رو وارد یه تشکیلات بکنی، او یه شیوه، شیوه دیگه همونه که تو تشکیلاتن چجوری فاسد کنی. و خب این کار بارها انجام شده، در انقلاب خود ما هم انجام شده، تو انقلابی ترین نهادها هم انجام میشه، در عالی ترین سطوح حکومت جمهوری اسلامی هم انجام شده و میشه. همون سال اول انقلاب تو اسناد معلوم شد که اینا تو مجلس خبرگان اول ما جاسوس داشته، تدوین قانون اساسی چند نفر که اسناد اسمشون از تو اسناد آمد بیرون، تو گروه های چپ به اصطلاح مارکسیستی آدم داشتن که امام میگفت اینا کمونیست های آمریکایی هن. در درون حوزه و روحانیت تا سطح بیت مرجعیت نفوذ داشتن، آدم داشتن، جاسوس داشتن، تو شورای انقلاب آدم داشتن، تو اولین دولت بعد از انقلاب، دولت اسلامی، دولت موقت، 4-5 تا آدم داشتن. اصلا سخنگوی جمهوری، دولت جمهوری اسلامی، جاسوس درجه یکشون بود. و کسایی که با هواپیمای امام از پاریس آمدن، بین اونا چند نفر اسنادشون از طولانه بیرون آمد. خب حالا وقتی که 37 سال پیش اینا همه جا و همه تیپ آدم داشتن، انواع سرویس‌های جاسوسی، مگه فرمانده نیروی دریایی ایران زمان جنگ جاسوس شوروی عذاب در نیامد اعدام شد؟ افضلی، بریم بخونین تاریخ رو، فرمانده نیروی دریایی ایران زمان جنگ جاسوس بود. خب حالا اونایی که اون موقع با او تجهیزات و او تجربیات همه جا آدم داشتن، سوال اینه الان با 37 سال تجربه و روش های 100 بار پیچیده تر جاسوسی، هم به لحاظ الکترونیک و ابزار، هم به لحاظ آدم، الان ندارن؟ اینا خیلی مطمئن بودن که خیلی از پروژه ها رو پیش میبرن. خدا نگذاشت امام زمان قضیه طبس وقتی پیش آمد گفت ما اصلا خبر داشتیم اینا دارن میان طبس؟ همچون خودشون با همدیگه تو بیابون این ترق میزد به او به او زد، خودشون زدن ترتیب همگرد دادن تو طبس، هلیکوپتر ای خود به او، او زد به ای، او یکی خودش منفجر شد، خودشون آمدن، خودشون ترسیدن، خودشون زدن، خودشون مردن، خودشون هم در رفتن. امام آمد گفت که اصلا ما خبر داشتیم اینا آمدن؟ چه برنامه پیچیده مثل فیلم‌های هالیوودی داشتن؟ چی شد یه مرتبه او اتفاق؟ امام پرسید که شنهای طبس مأمور خدا نبودن؟ تمام عالم جند اللهه. اگر اینا این نگاه امام بود که این نگاه بود که انقلاب نگردشت، این نگردشت، گفت که همه عالم جند الله هن، شما برای الله کار کن، ببین الله چجوری چگونه از تو محافظت خواهد کرد و کمکت خواهد کرد، به یک نیروی تو رو 10 برابر و 100 برابر میکنه و 100 نیروی دشمن رو تبدیل به یک میکنه. هیچی نداری، او همه چی داره، آخرش تو برنده میشی. خب اصلا کی باور میکرد ما از او همه ماجراهای دهه 60 سالم بیایم بیرون، انقلاب بمانه و سالم بمونه، حفظ بشه؟ کی باور میکرد اصلا انقلاب بعد از امام بمانه، به این قدرت و عزت برسه؟ کی باور میکرد اصلا خود امام برنده بشه؟ خب اینا واقعا در طول اون سالها هر وقت امام رو از سر را برمیداشتن به نفعشون بود. اصلا من نمیدونم چرا اینا امام رو نزدن، چی باعث شد نزدن امام رو؟ یا پیرمرد به راحتی هم میشد زد. خدا نگه میداره اینجوری. امام میگفت یک شرط داره، با خدا باش تا خدا با شما باشه. اگه با تنها یک ضمانت داره، با خدا بودن ما. باز تو اسناده که لانه جاسوسیست که از هیچ کس مایوس نشین، آمریکا میگه به همه طمع کن، هر کی میخواد باشه، با هر سابقه ای. اغلب آدما قابل تغییرن، ممکنه شهید زنده باشی، 10 بار میخواستی شهید بشی، از اینم میگه مایوس نشی، بریم سراغش. هر کسی یه نقطه ضعفی شاید بشه درش پیدا کرد. یکی نقطه ضعف مالی داره، یکی نقطه ضعف جنسی و اینا داره، یکی نقطه ضعف ریاست طلبی و جاه طلبی داره، یکی نقطه ضعف قدرت طلبیه، یکی نقطه ضعف عقلی داره، مشکل فکری داره، نقطه ضعف اعتقادی داره، یکی نقطه ضعف عصبی و غضبی داره. هممون یک نقاط ضعف داریم. اینا پروژه ترشون اینه که همه خریدنی هن، قیمت ها فرق میکنه و تجربه کردن که یه عده فریب خوردنی هن، فریب دادنی هن، یه عده خریدنی هن اینا. اما اینو پیش بینی نکرده بودن که یه الگوی مثل امام هم هست که خودش اینجا میگه که به هر دری زدیم که اقلا یک بار ما رو بپذیره باش حرف بزنیم، اصلا نمیذاره نزدیک شیم، نمیذاره اصلا با این آدم نمیشه اصلا حرف زد. میگه 2 قطب تو حکومت جمهوری اسلامی هست. حالا ببین اون موقع ایره میگن، همین الان هم هست. یکی میگه افراطیون که رهبر شخص خود امامه و نیروی بدنش هم جوانان و انقلابی و حزب اللهی و به طور خاص اسم امیر پاسداران و اینا رو میاره، اون موقع دهیش هست. و دوم میگه جریان میانه رو، اوغلا، جریان معتدلین، لیبرال های مذهبی داخل حکومت که اون موقع نمادش مرحوم بازرگان و دولت موقتش و نهضت آزادی جبهه ملی تیپا بودن. در این تمام این دورهای 30 و چند سال هم این خط ادامه داره، آدم ها جوز میشن، گاهی هم آدم های عزی بر میرن اوبر، همون حرفای در اون زمان اونا رو میگن، عشق به آمریکا، اعتماد به آمریکا، لبخند به آمریکا، این که حالا مسئله فلسطین کجا به ما چه مربوطه، ما نمیتوانیم، آنها میتوانند، این همین خط بود دیگه. و الا کسی دعوای شخصی که نداشت با دولت موقت یا با مثلا بنی صدر یا همتون، این خط همون خطه. امام هم اینا رو افشا کرد در شعارهای ظاهرن بشردوستانه و مثلا حقوق بشری و این حرفا، که گفت کلاهبرداران بزرگ کلاه همه رو برداشتن، چقدر دنیا شیر تو شیره که بزرگترین جنایتکاران ضد بشر شدن معلم حقوق بشر و پلیس حقوق بشر. تنها کشوری که از بمب اتم استفاده کرده و جنایتکار جنگی است آمریکا، شده رئیس پلیس کنترل بمب اتمی. اصلا خنده بازاره. بزرگترین شکنجه‌گاه ها مال ایناست. از همه بلندتر راجع به حقوق بشر و حقوق زندانیان و اینا حرف میزنه. خانواده ها رو به نابودی کشوندن، زنان رو و کودکان رو، هم حقوق مادی هم معنویشون رو در جهان پامال کردن، با صدای بلند، بلندتر از همه از حقوق بشر و حقوق کودک و حقوق زن و حقوق چه حرف میزنن. همه جنگ های دنیا زیر سر ایناست، شعار صلح میدن. وقیح‌ترین دیکتاتوری رو تو همین سالها، وقیح‌ترین تروریسم رو تو همین سالها راه انداختن، تروریسم تکفیری رو حمایت کردن، میگن ما برای مبارزه با تروریسم آمدیم. در کشورهای متعدد، ده ها کشور کودتاهای علنی و نیمه علنی کوچک و بزرگ راه انداختن، که اتفاقا یک سلسله کودتاهای هم از ایران شروع شد زمان مصدق، که اولین کودتای به خاطر نفت بود و چون اون کودتا موفق شد بعد از او رفتن کودتای شیلی شد، بعد از او کودتای یعنی پروژهشون تو مصر علیه جمال عبدالناصر شد، بعد از او همونطور دیگه ادامه پیدا کرد. ایران برایشون خیلی برکت داشت، برکت آورد و بعد شعار دموکراسی میدن. تمام کودتاها زیر سر اینا شعار دموکراسی میدن. دیکتاتورترین حکومت‌های جهان و منطقه از شاه تا آل سعود دست نشانده های اینا بودن. آمریکا و انگلیس و اینا در این حال باز شعار دموکراسی میدن و همه چیزم برایشون بازیه. شما ببینید وهابیت برایشون حدود 80 سال 100 سال اول برای انگلیس ها بعد هم آمریکایی‌ها مصرف داشت. با شکست وهابیت تو منطقه که به دست انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، دیگه وهابیت آبرو نداره هیچ جا. حالا پروژه بعدی سکولاریزه کردن حتی رژیم آل سعود الان شروع شده دیگه، الان شروع شده. تخت گاز دیگه وهابیت تاریخ مصرفش تقریبا داره تمام میشه و دو تا چند تا کار وهابیت باید میکرد. آل سعود با شعار وهابیت کنار آل شیخ، پروژه مشترک آمریکایی انگلیسی صهیونیستی، چند تا ماموریت داشت تو این 70 80 سال که اینا رو انجام داد. خوب، یکی سگ پاسبان اینا برای انرژی نفت خیلی چاق و چلشون کرد. مثلا اقتصاد غرب، اقتصاد آمریکا و اقتصاد صهیونیسم بدون منابع انرژی و نفت جهان اسلام سرپا وای نمی‌ایستاد. دومی بود که اسلام بدنام بشه، اسلام زشت و نفرت انگیز. این کارم کردن تو دنیا، کاری کردن دنیا و تا میگن اسلام بیاد وهابیت میافتن. اسلام مساویس با وهابیت. این پروژه توی جریانات سالهای اخیر بخش مهم شکست خورد. مأموریت دیگر اینا این بود که مانع وحدت مذاهب و امت اسلامی بشن با تکفیر مذاهب مختلف اسلامی، شیعه و سنی رو نگذارن وحدت اسلامی اتفاق بیفته. ضد تقریب، ضد وحدت، جنگ افروزی بین مسلمین. پروژه دیگرشون تضمین بقای رژیم صهیونیستی بود. اصلا بزرگترین تکیه‌گاه رژیم صهیونیستی آل سعوده. از اول، اولین کشوری که رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخته آمریکا بود و آل سعود. اینا ضامن بقای رژیم صهیونیستی. اگه آل سعود سقوط کنن 6 ماه نمیگذره که بدون جنگ ممکنه صهیونیست‌ها سقوط کنن. اینا 3-4 تا پروژه‌ای بود که به عهده آل سعود و وهابیت گذاشته شده بود. یکیش هم این که خود رژیم‌های منطقه رو حفظ کنن، رژیم‌های وابسته به خودشون تو منطقه. میدونی آل سعود با دلاراش و اینا یک حالت پدرخواندگی بین نوکرای آمریکا در رژیم‌های عربی منطقه داشت. اصلا حقوق ثابت میداد به سران اینا، یعنی سران کشورهای عربی غیر از مبادلات رسمی و اینا همشون حقوق ثابت از عربستان پول مفصل میگرفتن. ابن علی تونس، نمیدونم مبارک مصر، کی پاکستان، ترکیه، حتی تمام کشورها، سودان، اینا همه اینا ثابت پولای کلان میدادن و حمایت میکردن. هر جا مشکلی پیش میامد اینا باید میامدن حمایت مالی و رسانه‌ای میکردن. یه هم یک مأموریتشون بود که اهرم اصلی برای حفاظت از کل رژیم‌های وابسته به غرب در منطقه و قبل از اون رژیم صهیونیستی باشه. آخرین مأموریتی که به عهده‌شون گذاشته شد که در اونم شکست خوردن به لطف خدا، گرچه خب صدمات خیلی سنگینی زدن، پروژه انحراف، ایجاد انحراف در نهضت بیداری اسلامی بود و تبدیل جهاد اسلامی به جهاد وهابی. به این خیلی صدمه زد ولی اونم شکست خورد. این آخرین پروژهشون بود. وهابیت اصلا منادی تفکیک دین از سیاست بود، همش مخالف اسلام انقلابی بود. اسلام انقلابی بین اعراب و جهان اهل سنت، برادران اهل سنت و اعراب، پرچمش تا قبل از انقلاب ما دست اخوانی ها بود عمدتا، اخوان المسلمین بود و مرکزیت مصر که بعد در کل جهان عرب منتشر شد، بنیانگذار اخوان یا آدم ضد تکفیری بود. حسن البنا اولا بدونید ایشون شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی است، بعد جزء طریقت‌های صوفی بود، محب اهل بیت و طرفدار وحدت اسلامی بود. یعنی تکفیری اگه الان بودن بعضی از جریانای، چون اخوانی هم چند جریان هم دیگه، بعضی از جریانای تکفیری اینا اگه بودن خود حسن البنا رو هم می‌زدن. سید قطب هم که ایدئولوگ روشنفکری اصلیشون بود، سید قطب 80-90% حرفاش همین حرفای امام و انقلاب ما بود. واقعا 80-90%. اصلا کتاب سید قطب رو رهبری قبل از انقلاب ترجمه کرد. چرا؟ برای که ایشون میخواست یک ارتباط پل وصلی، پل اتصال قرار بده بین روشنفکران و علماء انقلابی سیاسی شیعه و سنی ایران و عرب. منتها او اخوان با ای اخوان تغییرات و تحولات درش اتفاق افتاد. اخوان فعلی چند تا جریان هست، بینشون از جریان های لیبرال و سکولار و متمایل به غرب هست تا جریان های کاملا نزدیک به انقلاب اسلامی تا جریان های نه فقط سلفی افراطی بلکه تکفیری بلکه تکفیری. چند جریان هم. حالا آخرین و شاید کثیف‌ترین پروژه اونا این بود که آمدن نهضت بیداری اسلامی رو تبدیلش کردن به جنگ فرقه‌ای و مذهبی، جهاد اسلام علیه استکبار رو کردن جهاد مسلمان علیه مسلمان و هدف حمله رو قرار دادن جبهه مقاومت، و تو کل کشورهای عربی فقط آمدن سراغ کشوری که به فلسطین خیانت نکرده، گرچه رژیم سوریه مثل همه رژیم‌های عربی دیگه بود از یه جهاتی، نه اسلامی بوده نه واقعا مردم سالار و دموکراتیک بوده، اما تنها حکومت رژیم عربی بوده که به فلسطین خیانت نکرده، بقیه همه خیانت کردن. تنها رژیم عربی بود که در جنگ 8 ساله کنار ما ایستاد، بقیه همه علیه ما بودن. تنها رژیم عربی بود که حتی قبل از انقلاب به ما کمک کرد. او دوستانی که قبل از انقلاب در جریانن، تمام بچه های مبارز و چریکی که میرفتن میخواستن آموزش ببینن، آموزش چریکی ببینن یا سلاح بیارن داخل کشور، مرکز سازماندهی همه سوریه بود. از اینجا می‌رفتن سوریه، از طریق سوریه یا لبنان می‌رفتن یا تا یک زمانی اردن و مرزهای کرانه غربی، تا قبل از اینکه اردن دیگه شروع کنه سرکوب و سپتامبر سیاه و قتل عام فلسطینی‌ها و اینا بشه. نقطه وصل از همون موقع، نقطه وصل ایران از قبل از انقلاب با مسئله فلسطین سوریه بود. می‌رفتن اونجا آموزش نظامی می‌دیدن، تو مرزهای لبنان و اینا می‌آمدن، اسلحه از اون طریق می‌آوردن اونایی که می‌آمدن. زمان جنگم اون وضعیت بود طبیعتاً. تازه الانم که بعضیا میگن آقا ما برای چی بریم سوریه و اینا کار کنیم، یه وقتی من گفتم آقا ما برای چی بریم سوریه و عراق ما باید هزینه کنیم، گفتم آقا اون بیچاره‌ها دارن برای ما هزینه می‌کنن. یکی از دوستان تشکیلات خود شما گفت که ایشون گفت که بشار اسد توی جلسه خصوصی گفته بود که حالا ما تشکر میکنیم از ایران، که اگه ایران نبود واقعا سوریه و عراق و کل منطقه افتاده بود مستقیم دست ائتلاف صهیونیستی سعودی و بعدم میامدن سراغ ایران. ولی به اینایی که میگن ایران چرا خودشو فدای سوریه و عراق و اینا بکنه، به اینا بگین که بارها آمدن آمریکایی‌ها آل سعود اینا به ما پیغام دادن که آقا شما حسابتون رو از ایران و حزب الله جدا کنید، سر کار بمون، جنگای داخلی سوریه رو هم سری جمعش میکنیم خودمون. یعنی اونا از یک جهتی هم اونا میتونن آقا اصلا هدف اصلی ایران بوده و چون ما سوریه رابطه حلقه وصل ایرانی با حزب الله و لبنان و فلسطین و اینا داریم صدمه میخوریم و الا بارا به ما گفتن سازش کن حکومت کن. حالا اسناد زیادی توست که دیگه فرصت نیست. نگاه امام به این نهادهای بین المللی که عرض کردم پوشش فعالیت های اونا بوده از همون موقع تا همین الان، همین الان هم همین قضایای فعلی و به اسم تحریم و به اسم چی و اینا باز در پوشش سازمان ملل، قطعنامه سازمان ملل اینا میشه. امام چند تا افشاگری میکنه، من اینا رو خدمتتون عرض بکنم. یکی این که کل این سازمان ها و نهادهای بین الملل و در رأسش سازمان ملل، امام تصریح میکنه اینا ابزار سلطن، اینا نه نهادهای بین المللی هن. اولا بین المللی نیستن، بین الدولی هن. ثانیا بین الدول هم نیستن، تحت امر یکی دوتا دولت. سوم این که ابزار اعمال سلطان، از این طریق دنیا رو دارن کنترل میکنن. چهارم این که خودشون تابع قوانین بین المللی که اونجا نوشتن برای دنیا، خودشون تابع نیستن، به بقیه میگن باید تابع بشه، خودشون عمل نمیکنن. اصلا حمله آمریکا به عراق، حملش به افغانستان، همین کاری که در سوریه داره میکنه طبق کدام مسببه سازمان ملله؟ دیگه این که امام میگه سازمان ملل و کل این نهادها همه کشک، یه هسته اصلی شورای امنیت. شورای امنیت هم که حق وتو دارن، یعنی قانون جنگل. یعنی میگن ما چون قوی تر بودیم تو جنگ آخرین جنگ جهانی تو این 70-80 سال 100 سال اخیر، ما چون از بقیه قوی تر تو جنگای قبلی تو اروپا بردیم، برنده های اون جنگا هستیم و چون بمب اتم داریم ما رئیس دنیاییم. کل دنیا یک نظر بدن، همشون اجماع، یکی از ما بگیم نه ما مقدمیم، همون یکی مقدمه چون بمب اتم داره. امام میگه قانون جنگل چیه پس غیر از این؟ یعنی صریح میگه نه تنها مردمی نیست، بلکه سازوکار نهادهای بین الملل و از جمله سازمان ملل دموکراتیک هم نیست. آخه دموکراتیک باید رأی بگیری دیگه. ببین اکثر کشورهای دنیا چی میگن؟ نه اینکه تو یکی یک طرف، کل دنیا یک طرف، گردن کلفتی. امام میگه فقط اشخاصی که غافلن و نادانند به سازمان ملل و نهادهای بین المللی اعتماد میکنند و دنبال اینا را میفتند. میگه یا نادان و غافلن اگر وابسته نباشند. در این حال امام میگه از این تریبونها و فرصتهای بین المللی و نهادهای بین المللی استفاده باید بکنیم. دشمن استفاده میکنه علیه ما، ما هم تا جایی که میتونیم استفاده بکنیم. حداقل یک تریبون جهانی هستن، حداقل از این تریبونش استفاده بشه، گرچه اونم سانسور میشه. میگه تمام این دستگاه های خارجی و در رأسش سازمان ملل هیچ نیستن جز اشخاص دست نشانده. یعنی کسی یه لحظه به ذهنش بیاد که مثلا رئیس سازمان ملل، رئیس انرژی اتمی، رئیس حقوق بشر، اینا واقعا رئیسن و یک صلاحیتایی دارن و مستقلن از آمریکا و صهیونیست و انگلیس و فلان اینا، امام میگه این باید اینا الفبای سیاست رو نمیشناسن. خیلی احمقه کسی که چنین فکری کنه. اینها جز اشخاص دست نشانده نیستن که برای مصالح ممالک بزرگ و اقفال ممالک کوچک تأسیس شدن. حقوق بشر و یارفارم از همون موقع هنوز هستن کسایی که تو نظام میگن آقا این کار نکنیم، این حرف رو نزنیم، یه وقت نگن حقوق بشر فلان. هم کی نگه؟ کیا نگن؟ هنوز میخوان توی نهادهای حکومتی قانون بنویسن، یه جریان‌های قوی یا سیاست گذاری میخواد بشه تو مثلا فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تجارت بین الملل، امنیت اینا، هنوز میگن آقا یه جوری بنویسین یه وقت علیه ما بهانه نگیرن، یه چیزی نگیم که اونا ناراحت بشن بعد علیه ما حرف بزنن تو رسانه‌هاش. این هم یکی از عادات غلط غرب زدگی و ذلت ایدئولوژی که و کاملا هم بیفایده است. یعنی هرچی شما کوتاه میای او بیشتر تو سرت میزنه. اصلا شما برو جلوش ملق بزن، هی جای دوست و جای دشمن رو نشون بده او جوری که او میخواد. فکر میکنه که به تو احترام میگذاره. اما میگه چیزی که اینا بهش اعتقاد ندارن احترام به دیگرانه. هرگز با هیچ ملت و دولتی حاضر نیستن مذاکره کنن از موضع برابر، از موضع ارباب رعیتی میگن بیاین مذاکره. مذاکره برابر نه، اینکه آقا تو یک تعهداتی بده ما هم یک تعهداتی. تازه وقتی تعهدات بده تش همین میشه که شد آخرین نمونش، که ما به کل تعهدات پیش پیش ایران عمل کرد، از بس با تربیت بود. اونا به 10% تعهداتشون هم عمل نکردن، حالا هم که داره بهانه جدید. امام میگه از اول نه فقط مسلمین بلکه کل بشریت گرفتار همیناییست و بوده و هست که این اعلامیه حقوق بشر رو نوشتن و امضا کردن. بزرگترین ناقضان حقوق بشر همینایین که اعلامیه حقوق بشر رو نوشتن، همین چند تا کشور غربی، همین انگلیس و فرانسه و آمریکا و اینا، تو این 100 سال اخیر، 150 سال اخیر. میگه مگه آمریکا یکی از کسانی نیست که اینا رو تصویب کردن، امضا کردن که حقوق بشر حقوق بشر؟ مگر یکی از حقوق بشر آزادی ملت‌ها نیست؟ مگر آمریکا اعلامیه حقوق بشر رو مثلا امضا نکرده؟ این همه جنایت میکنه علیه ملت‌های آزاد و علیه بشریت. کدام جنگی که یکی از این چند کشور یا علنی یا غیر علنی پشت صحنه اون جنگ یا جلوی صحنه نباشن، کدوم جنگی که بدون خواست اینها، بدون سلاح‌های اینها، بدون حضور اینا تو جهان را افتاده باشه؟ یک جنگ نشون بدید که اینا توش نیستن. هر جنگی شده هستن. آمریکا 200 خورده سال از عمرش میگذره، بیش از 200 جنگ را انداخته تا الان. همین الان هم هرچی جنگ تو دنیاست باز همین هم پشت سرش. اینا قوام مدرنیته، اینا بر جنگه، بر خشونت و قارت و آدمکشیه، قارت بقیه ملت ها. امام میگه که این جنایات علیه بشر رو در این 100-150 سال کی کرده غیر از همینایی که اعلامیه حقوق بشر رو نوشتن؟ میگه همین چند سالی تو این سالهایی که ما یادمونه، یه مقدار بیشترش رو من و کمترش رو شما جوانها، هر گرفتاری که برای شرق و غرب عالم برای بشر پیش آمده به دست یکی از این چند تا و در این 70-80 سال اخیر حتما به دست آمریکا بوده. در هر مرکز از مراکز مسلمین و غیر مسلمین چند تا مأمور و آدم فاسد گذاشتن مخصوص سلب آزادی مردم. شاه رو گذاشتن که حقوق بشر رو در ایران سرکوب کنه، آزادی ها رو. آل سعود رو گذاشتن برای سرکوب حقوق بشر در اونجا. میگه اصلا شما کدوم کشور اسلامی و غیر اسلامیه که نقض حقوق بشر نمیشه توسط شما و نوکرای شما؟ مثلا انقلاب ما برای حقوق بشر انجام شد، انقلاب اسلامی. صدور انقلاب یعنی دفاع جهانی از حقوق کل بشر. شما موانع حقوق بشرین. میگه غرب همینه که شما ملاحظه میکنید. غرب شناسی اگه میخواید داشته باشید، اگه میخواید آمریکا رو بشناسید، ما میگه ببینید تو همین جلوی چشمتون دارن تو دنیا چیکار میکنن. کجاست که قارت و استثمار و شکنجه و جنگ و کودتا و ترور هست و اینا نیستن؟ میگه اون کسی رو که جانی مطلق میبرن پشتیبانی میکنن ازش، به حرف ملت مظلوم گوش نمیدن، یک بار شورای امنیت و سازمان ملل به نفع مظلوم موضع نمیگیره. 8 سال جنگ علیه ماست. اول گذاشتن صدام آمد لتوپار کرد، نابود کرد، آمد. یک صحبت از لفظی تشریفاتی، نه قطنامه، که نه خوب نیست جنگ نکنین، دو طرف با هم بشینین آشتی کنین، دو طرف به ظالم و مظلوم، به هر دو میگه آقا خشونت نکنین. مثل که یک کسی رفته خانه یک کسی رو آتش زده، غارت کرده، به ناموسش تجاوز کرده، بچه هاشو کشته، بعد آمده نشسته رو گردنش، او زیر یک مشتی هم میزنه، بعد از بیرون بیای بگی که خشونت بد نیست، با هم دیگه مذاکره کنین، با هم صحبت کنین، هر دوتون خشونت نکنین. اینجوری کی اولین قطعنامه را داد شورای امنیت تو جنگ؟ وقتی که صدام متوقف شد، نیروهای ما شروع کردن به پیشروی. کی به طور جدی دیگه آمدن تو صحنه؟ یعنی از وقتی که خرمشهر مخصوصا آزاد شد، اینا فهمیدن ورق برگشت. از سال 61 کی گفتن جدی شروع کردن قطعنامه و تهدید و اینا؟ از وقتی که بچه های ما وارد خاک دشمن شدن، مثلا فاو آزاد شد، از اون وقت دیگه شروع کردن. کی قطعنامه 598 که تازه بهترین قطعنامه شون بود که با همه عیباش صادر کردن؟ وقتی که سقوط صدام براشون تقریبا پیش چشمشون آمد. اینا نگاه میکنن زور کدوم طرفه، تا وقتی هم به نفعشونه هیچی، وقتی که به ضررشونه قطعنامه. امام میگه اینا شورای امنیت هم که تشکیل میدن بر اساس منافع خودشونه. پولهای ایران رو مثل دزدهای سرگردنه توقیف کردن و غارت کردن در آمریکا و اروپا. غرب این است، سازمان هایی که درست کردن به نام سازمان های بین الملل و سازمان ملل همه برای منافع غرب است. هیچ یک برای مظلوم ها نیست. در طول این مجالسی که اینها درست کردن یک جا پیدا نمی کنید که آمریکا یا چند قدرت دیگر منافعشان با یک ملت ضعیفی تعارض پیدا کنه و اینا به نفع اون ملت و علیه اینا قانونی داده باشن و کاری کرده باشن. الان چند وقت است لبنان مبتلا به این سرطان است. این مجلس ها و سازمان های بین الملل و سازمان ملل چه غلطی کردند؟ در طول 50 و چند سالی که ما در ایران گرفتار این مصائب بودیم این سازمان ها برای ملت ما چه کردند؟ وقتی منافع بزرگ ها و قدرت ها ایجاب کند اینها به نفع آنها هستند، می آیند تا کلاهی دیگر سر ما بگذارند. شورای امنیت همین است، سازمان ملل همین است، همه اینها را برای ما درست کردند، ما را می خواهند بازی بدهند و ما هم بازی می خوریم. آخرین نمونه بازی خوردن مسئله هسته‌ای بود. دیدید چجوری بازی خوردیم؟ یعنی رهبری که گفت که من که می دونم اینا کلاهتون رو برمی دارن و اینا به تعهدات و امضاشون هم عمل نمی کنن، ولی بالاخره ای آمدید با این وعده ها رأی هم گرفتید، با این خط قرمزا با این 7-9 شرط برید ببینیم چی کار میکنه. میگید ما میتونیم حقوق ملت رو اعاده کنیم، بگو برو. خب حالا چطوری بی سر صدا حرفاشون رو عوض میکنن؟ روزنامه های 1.5 سال پیش بریم ببینین، الان هم بریم ببینین، همین حرفا رو 1.5 سال پیش هر کی میگفت میگفتن اینا طرفداران تحریمن، اینا دنبال جنگن، اینا افراطی هم. حالا همو حرفا رو تندتر دارن خودشون میزنن. اصلا یک جوری حرف میزنن من گاهی میگم شاید اشتباهه، شاید صحبته یکی دیگر دارن به اینا نسبت میدن تو اخبار، چون درست 180 درجه تناقض. خب برای که این حرفای امام رو که گفت آقا اینا همه بازیه و بازی میخوریم و بازی میخورید اینا رو قبول نه. امام میگه این دستگاه هایی که برای حقوق بشر درست کردند همش برای چپاول بشر است. به هیچ کدوم از این نهادها اعتماد نکنید. از این فرصت استفاده کنید ولی اعتماد نکنید. و آخرین عبارت، امام مصاحبه‌ای داره، ازش سوال میکنن که سال 58 آذر 58 یه ماه بعد از فتح لانجاسوسی تقریبا، خبرنگاری آمدن با ایشون مصاحبه کردن، خبرنگاری آمریکایی غربی از امام اینجوری سوال میکنه، میگه که شما زندگی خیلی منزوی داشتید، یعنی تو نجف بودی و حوزه و اینا، شما اقتصاد جدید و حقوق و روابط بین الملل و اینا را مطالعه نکرده اید، تحصیل شما مربوط به علوم الهی است، شما در عالم سیاست و زندگی اجتماعی درگیر نبودید، آیا در ذهن شما این شک به وجود نمی آید که ممکن است عواملی در این معادلات سیاسی و بین الملل باشد که شما نمی توانید درک کنید؟ یعنی شما آخوند یک ملای ساده‌ای مسائل دیپلماسی و سیاست خارجی و نهادهای بین الملل سرت نمیشه، احساس نمی کنید که این قضیه وارد نیستین، وارد شدید؟ امام مخاط بگه که تو 7 جد آباء تو همه تون رو ما سر کار گذاشتیم. یه وقت رجوی گفته بود، مسعود رجوی میگفت که همه فکر میکنن ای امام یک پیرمرد سرش چون همیشه پایین و ساکت و اینا هیچی متوجه نیست و میشه کلاشو برداشت، او چیزایی که ما در آینه هم نمیبینیم این تو خشت خام میبینه، چون او وقتی که خیلی هم فریب همین منافقین رو خورده بودن امام از همون موقع از نجف گفت اینا خطرناکه، اینا عقایدشون توحیدی نیست، اهدافشون توحیدی نیست، بازیه. امام میگه ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی که البته اینا بگم ممکنه بگم آقا خب پس چرا قضیه بازرگان و بنی صدر و فلان اینا همه که کلاتونو برداشتن، اینا همه بخواد به اسم شما آمدن بالا. اینم امام جواب داد گفت والله من به بنی صدر رأی ندادم، موافقش نبودم، والله من با نخست وزیری مهندس بازرگان موافق نبودم، والله من با قائم مقامی آقای منتظری موافق نبودم، هر سه جا نظر من خلاف اینا بود، منتها نمیخواست دیکتاتوری کنه، گفت او رو مجلس خبرگان به ایشون رأی دادن، مردم هم به او رأی دادن، او هم اغلب کسایی که دور بر ما بودن گفتن بهترین شخص بازرگانه، ولی من در هر سه مورد نظر شخصیمو عمل نکردم. خلاف نظر خودم عمل کردم که استبداد نباشه. اونجا هم کلا سرش نرفت. میگه شما زندگی منزوی داشتید، وارد نیستید توی معادلات بین الملل. امام میگه ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی سیاسی که تا به حال به واسطه اونا مسائل جهان سنجیده میشد را در هم شکستیم. میگه آقا جون تمام این معادله هایی که شما میگید ما همه رو میدونیم، منتها ما این معادله ها رو شکستیم. ما داریم معادله عوض میکنیم، ما داریم معادله میسازیم. معادله قوا رو عوض کردیم. توی به من میگه آقا با همون معادلات قبلی برگرد، ما معادله جدیدی داریم میسازیم. اینم بعضی از آقایون نفهمیدن و نمیفهمن انقلاب اسلامی یعنی تغییر موازنه قوا و معادله قدرت و ایدئولوژی در سطح منطقه و جهان. هی میخواد برگردن برن تو قالب اونا، انقلابم با خودشون ببرن. امام میگه چرا آقا جون، معادلات جهانی و معیارهای اجتماعی سیاسی رو بین الملل خوب فهمیدیم، منتها تا حالا با اینا مسائل جهان سنجیده میشد، از این به بعد ما این معادلات رو شکستیم، ما معادله جدیدی تعریف میکنیم، ما دیگه تو زمین شما بازی نمیکنیم، شما باید بیاد تو زمین ما بازی کن. ما خود عبارت این عبارتشه دارم میگم، میگه ما خود چارچوب جدیدی ساخته ایم، چارچوب رو شکستیم عوض کردیم. ما خود چارچوب جدیدی ساختیم که در آن عدالت را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله می‌دانیم. میگه تا حالا چارچوبی بود، الحق لمن غلب، هر کی قوی تر حق با اوست، تسلیم قدرت ها و بر قدرت ها بشیم. حالا ما معادله را عوض کردیم، از این به بعد هر جا ظلم ما حمله می‌کنیم در سطح جهان بهش، و هر جا حق و مظلوم ما دفاع می‌کنیم در سراسر جهان ازش. از هر این عبارات چه، از هر اینایی که میگن آقا صدور انقلاب و مسائل بین المللی، اینا توی مایه های انقلاب نبوده. آخه منش بازرگان کتابی نوشت بعد از اینکه استعفا داد و درگیر شد و اینا، مخصوصا سر قضیه لانه و جاسوسی استعفا داد در دفاع از حقوق آمریکا، گفت که آقای خمینی تحت تاثیر کمونیستا شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو داد. ما فقط می‌خواستیم یه مقدار دموکراسی و آزادی داشته باشیم و رابطه‌مون هم زیر سایه بالاخره همین معادله‌های موجود و قدرت و آمریکا و غرب و اینا زندگیمونو بکنیم. ولی چون کمونیستا میگفتن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، آقای خمینی برای که از اینا عقب نیفته این شعار رو هم وارد شعار انقلاب کرد. خب آقا جون تو اصلا چه کاره بودی؟ شما کجا بودین اصلا؟ امام از سال 41 میگه رژیم اسرائیل باید از بین بره. امام سال 42 میگه منفورترین شخص پیش ملت ما رئیس جمهور آمریکاست. امام قبل از تبعیدش و بعد از تبعیدش میگه که آمریکا از انگلیس بدتر، آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوشون بدتر. امام اونجا گفت، از قبل از انقلاب میگه فلسطین رو ما آزاد باید بکنیم. آقا اونایی که تو انقلاب بودن، اکثر شما که نبودین، انقلاب پیروز نشده بود سال 57 شعار، این شعار داده میشد که امروز ایران فردا فلسطین. خب شما از کجا میگه که این شعار اینا ربطی به ما نداشته؟ حالا امام چی میگه؟ میگه ما در سراسر جهان، میگه ما از هر عادلی دفاع میکنیم و بر هر ظالمی میتازیم، حالا شما اسمش را هر چه میخواهید بگذارید. ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت، ما نمیذاریم تو منطقه و تو جهان شما راحت غارت کنید، استثمار کنید. ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید از کسانی پیدا بشن که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شورای امنیت و سایر سازمان‌ها را در آینده بر این پایه بنا کنند. یعنی آقا ما باید یک سازمان ملل و شورای امنیت جدیدی بسازیم که واقعا مسئلهش دفاع از مظلوم در دنیا باشه. ولی این سازمان ملل و شورای امنیتی بر پایه نفوذ سرمایه‌داران و قدرتمندان که هر وقت می‌خواهند هر کسی را محکوم کنند، بلافاصله محکوم کنند. بله، من با ضوابط شما هیچ نمی‌دانم و بهتر است که ندانم. به او یارو جواب میده، او میگه آقا شما این مسائل مدرن و جدید، و میگه آره با ضوابط تو من هیچ نمی‌دونم و بهتر است که ندانم. مگر نشنیدید که لاهه ایران را محکوم کرد به جای آمریکا و اینا؟ حالا دیگر حتما فکر کردید خواب به چشم ایرانی ها نمی رود که لاهه ما را محکوم کرد، سازمان ملل ما را محکوم کرد، این سازمان ها مدت هاست که هیچ غلطی نمیتوانند بکنند و معلومه که برای چی بحث میکنند. حریف ما الان در آمریکا این طور است که اصلش با عدالت مخالف است، با حقوق بشر مخالف است. اصلا این رژیم تشکیل شده برای نقض حقوق بشر در سراسر جهان. ادعای حقوق بشر زیاده، اما وقتی بررسی کنید در برنامه ها و حالاتشون میبینید کل قضیه سازمان حقوق بشر رو نمیدانم شورای امنیت، همه چیزهایی است که قدرتمندان درست کردن برای آنکه با ضعفا هر کاری میخواهند بکنند، هر بلایی میخواهند سرشان بیاورند و بعد هم آنجا نشستن به اسم حقوق بشر تصمیم میگیرند چه کسانی را محکوم کنند و چه کسانی را حاکم کنند. انشاءالله که موفق و معید باشین. خیز بعدی انشاءالله بیت المقدس.